الله خالق العباد و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب النجاد. ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. آغاز کلام با شعری از فردوسی. حمد و ثنای اون حضرت نسبت به خداوندی است که آفریدگار بندگان هست و گستراننده مهاد و زمین. مهاد به معنای جمع مهد یعنی گهواره ها، و زمین رو به عنوان یک گهواره بیان کرده، همچنان که در قرآن کریم هم هست که علم نجعل الارض مهادا، سوره نبع آیه 6، آیا ما زمین رو گهواره قرار ندادیم؟ زمینی که در نظر ما پست و بلندی داره، کوه و دره داره، اما در این حال در یک نگاه کلی زمین صافه، زمین گسترده است، زمین قابل سکونت، قابل کشت و زرع، با جلگه ها و دشت ها و دره هایی که داره. با شتاب زیاد این کره عظیم در حرکت هست، اما ما حرکت اون رو حس نمی کنیم و برای ما مثل یک گهواره آرام به حساب میاد برای زندگی، برای استراحت. اون کسی که این زمین رو گسترده و مسطح ساخته و مثل یک گهواره برای استراحت انسان قرار داده، خدای متعال هست و حمد برای چنین آفریدگاری است. خدایی که جاری کننده سیل و سیلاب در دره هاست، مسیل الوهاد، مسیل سیلاور و سیلافرین، حرکت روان آبها در دره ها و آبراه ها و رودخانه ها، و خدایی که مخصب نجات هست. نجات به زمین های مرتفع و بلند گفته میشه، نقطه مقابل آبراه ها و رودخانه ها که در پسترین و پایین ترین منطقه زمین قرار میگیرند. ارتفاعات محل رویش نباتات، باغها، گیاهان و گلها و جنگل هاست و خداوند در دره ها آبها رو جاری میکنه، در مرتفعات گیاهان رو به وفور و فراوانی میرویانه و به ثمر میرسونه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این نمونه های از شگفت آفرینی های مشیت خدا در جهان خلقت. از این به بعد یک مقدار از اوصاف پروردگار و ازلی و ابدی بودن، همیشگی و جاودانه بودن خدای متعال حضرت امیر علیه السلام بحث میکنه و میفرماید لیس لاولیته ابتدا ولا لازلیته انقضا. اولیت خدا ابتدا نداره و ازلیت خدا هم انقضا نداره. هو الاول لم یزل و الباقی بلا اجل. خداوند اول هست همیشه و اول بودن او زوال نداره و باقی هست بدون اجل، بقاء او و ابدی و ازلی بودن خدا هم اجل و مدتی و مهلتی نداره که بگیم تا کی هست و از اون پس دیگه نیست. این خدای متعال با این سعه وجودی، با این ازلی و ابدی بودن و فراتر از زمان و مکان بودن، عظمتی داره که می‌فرماید خرت له الجباه و وحدت و شفاه. پیشانی ها در برابر عظمت این خالق به خضوع میفته، به خاک میفته، صورت ها بر خاک در سجود قرار میگیره و شفاه هم جمع شفه یعنی لب، زبان ها و لب ها هم به توحید خدا گویاست.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي
من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
ما خودت رو راست باش، هر جا که باشی نگات میکنه، همراهته، تو وجودته. اما شاید تو نفهمی و متوجه نشی که چقدر بهت نزدیکه و برای همین گاهی یادت بره یه نفر همیشه حواسش بهت هست و کنارته. آره، اشکال ما آدما فراموشکاری مونه، وگرنه خوب میدونیم هر جای دنیا که بریم لحظه ای از نگاه بینای خدای مهربون پنهان نمیمونیم. ما خیلی شنیدیم خدا از رگ گردنم به ما نزدیکتره، اما میدونیم با همه محدودیت‌هایی که داریم جنس دوری و نزدیکی یا پنهان و آشکار بودن خداوند رو نمیتونیم بفهمیم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه توحیدی 162 نهج البلاغه در همین باره میفرمایند.
در ادامه حضرت میفرماید حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتن له من شبهها. خدای متعال وقتی که اشیاء رو و پدیده ها رو خلق می کرد، برای هر یک از اینها حدی مشخص ساخت، برای اینکه اولا اشیا با همدیگر مخلوط و آمیخته نشن، بعد خداوند از شباهت مخلوقات مبرا و مبان و جدا باشه. خدایی که لیس کمثله شیء، خدایی که نه مثل کسی و چیزی است و نه چیزی و کسی به او ماند، خدای بی مثل، بی همانند. وقتی که اشیا رو می آفرید، برای هر چیزی حد خاصی قرار داد. در منطق هر چیزی رو، هر جنسی رو، هر نوعی رو بخوان تعریف بکنن، یک تعریف منطقی براش ذکر میکنن که شامل حد و رسم جنس و فصلی براش تعیین میکنن. مثلا انسان به عنوان یکی از موجودات و جانداران هست، وقتی تعریف میکنن میگن انسان حیوان ناطق هست. حیوان بودن مرزی بین انسان و موجودات دیگه قرار میده و ناطق بودن که فصل او هست، باز مرز انسان رو با حیوانات و جانداران دیگر مشخص میکنه. و هر پدیده‌ای، هر ذره‌ای از ذرات عالم رو که خداوند آفریده، چنین وضعیتی داره، محدود به حدود هست و اینها با هم اشتباه نمیشن و مرزبندی دقیقی بین اشیا وجود داره. لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات ولا بالجواره والادوات. اوهام هرگز نمیتوانند خدای متعال رو با حدود و حرکات اندازه بگیرن، بسنجن. اصلا این که ما برای چیزی حدی و حرکتی قرار بدیم یا به وسیله جوارح و ادوات اشیا رو بشناسیم، چیزی رو ما میبینیم با چشممون، صدایی رو با گوش میشنویم، اشیایی رو با دست و قوه لامسه لمس میکنیم، پدیده هایی رو با بویای خودمون بو میکنیم، و این حواس، این جوارح و اعضا، این ادوات و ابزار وسیله شناخت ما نسبت به موجودات هست. ولی خداوند نه با اوهام، نه با حدود، نه با حرکات، نه با جوارح و ادوات به هیچ وجه قابل شناختن نیست، چون که فراتر از مادیات هست. لا یقال له متا ولا یضرب له امد به حتی. خداوند فراتر از زمان و مکان، درباره خدا نمیشود گفت کی. اینها مشخصات اشیایی است که محسوس و مادی هستند. درباره خداوند نمیشه گفت متا، یعنی از کی. سرانجامی هم نمیشه برای خدا مشخص کرد که بگیم حتی، تا کی. الظاهر لا یقال مما و الباطن لا یقال فیما. خداوند آشکاره، ولی هرگز نمیشود درباره اون گفت که از کجا و از چه چیزی است. خداوند باطن، درون، ناپیداست، ولی نمیشود درباره او گفت که فیما، در چه چیزی نهان و باطنه. خب این خطبه توحیدی حضرت امیر علیه السلام ادامه داره. فرصت برنامه ما در این قسمت به پایان رسید. ادامه این خطبه رو انشاءالله در مجال دیگر خدمت شما شنوندگان عزیز بحث خواهیم کرد. موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا الله یا رحمان یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا الله یا رحمان یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء شرق وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي
خدایا من در برابر خلقت بی‌نهایت تو موجود کوچکی هستم، اما با همه کوچک بودنم میدانم اگر وجودم رنگی از تو بگیرد قیمتی می شود. پس سر تا پای هستی مرا از نور وجودت سرشار کن ای بخشنده بنده نواز. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که بعد از دستور پرتاب اولین موشک جمهوری اسلامی ایران، حسن تهرانی مقدم دستور انتقال موشک را به موضع صادر کرد. گروه لیبیایی هم به سرپرستی سلیمان در محل مستقر شدند. همه منتظر گزارش هواسنجی بودند، اما مشکلی پیش اومد و پرتاب موشک به شب بعد و رفع مشکل موکول شد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 23. کار محاسبات پرتاب تازه تموم شده بود. لیبیایی ها در حال آماده شدن برای عمود کردن و تنظیم زاویه موشک و نشانه روی و مراحل دیگه بودند. لیبیایی ها دور موشک جمع شده بودند و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به اونو نمی دادن. فقط سید مهدی بود که هرچی می گفتن گوش نمی کرد. دوربین عکاسیشو دور گردنش انداخته بود و به بهانه عکس گرفتن و سوال به لیبیایی ها نزدیک می شد تا از کارشون سر در بیاره. کمی که گذشت یکی از اونا سید مهدی و کنار کشید و کنار گوشش گفت ما دوست هستیم دیگه، درسته؟
بله بله دوست هستیم.
پس از دستور سر بیچه نکن و برو. سید مهدی به ناچار عقب رفت. موشک 11 متری عمود بر زمین موضع ایستاده بود و 10-15 مستشار خارجی هم دور و برش در رفت و آمد بودن. حسن همینطور که ایستاده بود و به موشک و مستشاران خارجی نگاه میکرد توی فکر رفت و با خودش گفت
کاش بچه‌های خودمون با ایمان و نیت قلبی خودشون اولین موشک جمهوری اسلامی ایران رو پرتاب می‌کردن. اما خب همین که می‌تونیم موشک پرتاب کنیم جای شکر داره. یعنی میشه یه روزی خودمون موشک بسازیم و پرتاب کنیم؟
حسن با این فکر یاد عملیاتی افتاد که حسینی تاج گفته بود امشب شروع شده.
یعنی الان بچه و فرمانده‌های ما در چه حالی هستن؟ خودم تو خیلی از عملیات‌ها بودم. حالا هوای شب عملیاتم خوب می‌دونم. هم نگرانی و پیگیری و توسل جاری در قرارگاه کربلا و خاتم رو دیدم، هم حال و هوای بچه های پیاده خط مقدم و اوضاع دیدبانا و بچه های ادوات توپخونه رو میشناسم. اما زدن موشک کاریه که تا حالا تجربه نکردیم.
حسن تو فکر بود که با صدای سلیمان سرپرست گروه لیبیایی به خودش اومد.
همه از اطراف موشک کنار برید.
سلیمان اینو گفت و کنار فرمانده گردان پرتاب، حسن و حسینی تاش ایستاد. دکمه پرتاب موشک به تعارف بینشون دست به دست گشت تا اینکه به اصرار حسن قرار شد حسینی تاش دکمه را فشار بده. دل تو دل هیچ کس نبود تا چند ثانیه دیگه موشک چند تنی از زمین کنده می شد و چند دقیقه بعد جایی در 300 کیلومتری به هدف می نشست. همه با فاصله زیادی از موشک جاگیر شده بودند. فقط سید مهدی بود که دوربین به دست داخل موضع ایستاده بود تا از لحظه پرتاب موشک و دور شدنش عکس بگیره. اصرارهای لیبیایی ها برای دور کردن اون اثر نکرده بود. لحظه حساسی بود. چشم همه به موشک خیره شده بود. حسینی تاش با صدایی که همه بشنون گفت
بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما یا زینب.
حسینی تاش دکمه رو فشار داد. 13 ثانیه طول میکشید تا فرایند پرتاب شروع بشه. ثانیه ها کش میومدن و به یک نمیرسیدن. عقرب های ساعت روی 3:21 دقیقه بامداد 21 اسفند 1363 ایستاده بود و تکون نمیخورد. 5 4 3 2 1 آتیش با صدای بلند از انتهای موشک زبان زد و نوری شدید موضع و اطراف اون رو روشن کرد. کمی بعد موشک 11 متری چند تنی به نرمی موشک کاغذی از زمین کنده و صدای مهیبش در صدای الله اکبر بچه های رزمنده گم شد. همه با خوشحالی همدیگر رو بغل کردن و رد موشک رو به هم نشون دادن. حتی حسن و سلیمان هم روبوسی کردن و به هم تبریک گفتن. ماشین آتش نشانی نزدیک اومده بود و آتش نشانها مشغول خنک کردن قنداق سکو بودن. سید مهدی در کمتر از یک دقیقه حلقه 36 تایی فیلم رو تموم کرده بود. از اینکه فیلمی نداشت تا از خوشحالی بچه ها عکس بگیره ناراحت بود. اون سرش رو به آسمون گرفت تا شاید آخرین ردی که از موشک دیده میشه ببینه. در همین وقت یکی از لیبیایی ها در حالی که می دوید دست اونو گرفت و دنبال خودش کشید. چند نفر دیگه از لیبیایی ها هم با عجله خودشونو به اون رسوندن. سید مهدی گیج شده بود. نمی دونست چه خبر شده و اونو کجا می برن. بین عده‌ای که به سرعت می دویدن گیر کرده بود. چاره جز دویدن اونم با پای مصنوعی نداشت. لیبیایی ها دستشو گرفته بودن و دنبال خودشون می کشوندن. سید مهدی هنوز نمیدونست کجا میبرنش. کمی بعد به ماشین آهو رسیدن. سید مهدی تازه فهمید ماجرا چیه. لیبیایی ها از احتمال بمباران موضع فرار میکردن. برای سید مهدی که از آتیش موشک و احتمال انفجار اون نترسیده بود این فرار خنده‌دار بود. لیبیایی ها تا جایی که ماشین جا داشت سوار شدن. نواب ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. حسن و نیروهاش در موضع موندن و با آرامش مشغول جمع کردن وسایل شدن. طبق مسائل امنیتی که در سوریه یاد گرفته بودن برگردوندن سکو در چند ساعت اولیه بعد از پرتاب به صلاح نبود، چون ممکن بود مردم محلی برای صدایی که شنیده و نوری که توی آسمون دیده بودن کنجکاو شده باشن و به تحرکات و رفت و آمد اطرافشون بیشتر دقت کنن. برای همین طبق هماهنگی قبلی سکو و وسایل رو در محلی که لودرها پایین کوه آماده کرده بودن گذاشتن و روشون رو پوشوندن. سید مهدی برگشت کنار سکو و منور زد تا نگهبانای روی تپه‌ها متوجه بشن و پایین بیان. البته هیبت و عظمت پرتاب موشک طوری بود که دیگه به منور و این چیزا نیازی نبود. نه ضد انقلاب و کمال خبری شده بود، نه اثری از هواپیما و بمباران دیده میشد. کم کم همه چیز سر جای خودش برگشت و به جز چند نفر از بچه‌ها که برای محافظت از تجهیزات موندن، همه سوار ماشینا شدن. حسن آخر از همه سوار استیشن خاکی شد و با خودش گفت:
یعنی موشک کجا فرود میاد؟ مکانه لیبیایی ها تو محاسباتشون اشتباه کرده باشن و موشک تو شهر بخوره. صدام رحم نداره، دلش برای مردم خودش هم نمیسوزه. فقط در صورت این موشک ها میتونه موثر باشه که خود صدام تنبیه بشه. خیلی وقت پیش کسی باید گوشه این مردک مغرور رو میپیچوند. مردم تا کی باید این وضع تحمل کنن؟ چند سال مردم از داغ عزیزانشون عید ندارن. یعنی این موشک میتونه سرنوشت جنگو عوض کنه؟
استیشن خاکی به سمت پادگان شهید منتظری کرمانشاه میرفت. صبح شده بود. با اینکه حسن و نیروهای شب قبل خیلی خسته شده بودن، نتونستن زیاد بخوابن. هر کس بیدار میشد دنبال رادیو میگشت. همه منتظر خبر اصابت اولین موشک جمهوری اسلامی ایران به پایگاه دشمن بودن. حسن رادیو جیبیشو توی دستش گرفته بود و دور پادگان میدوید. هر کس اونو میدید از واکنش دشمن میپرسید. نیروهای بعثی هنوز تو شوک بودن و جز خبر انفجاری در کرکوک که خیلی ساده گفته شد، خبر دیگه‌ای از هیچ شبکه خارجی و ایرانی پخش نشده بود. حسن به ساختمان سفید پادگان برگشت. هنوز گرمکن ورزشیشو از تنش بیرون نیاورده بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. با عجله به سمت گوشی رفت. پشت خط حسینی تاش معاون رحیم صفوی بود.
سلام برادر مقدم. آقای هاشمی از طرف امام پیغام دادن که امشب موشکی به سمت بغداد شلیک کنید.
برادر حسینی، با آقای هاشمی بگید سلام ما رو به امام برسونن و بگن دعا کنن خدا ریشه ظلم و ظالم رو به دست ما قطع کنه.
با این تماس و دستور جنب و جوش عجیبی توی پادگان افتاد. بچه های رزمنده از پرتاب موشک روحیه گرفته بودند. حسن فرماندهان و نیروهای اصلی موشکی رو جمع کرد. اول نکته های قوت و ضعف عملیات شب قبل رو روی کاغذ براشون توضیح داد. هر یک از نیروها هم مواردی رو به اون اضافه کردند. با این حساب شرح عملیات و وظایف خیلی ملموس‌تر و پخته‌تر از شب قبل به نیروها ابلاغ شد. تا شب بیشتر بچه های رزمنده درگیر بودن. بعد از نماز مغرب همه ی کارها انجام شده بود. موشک مسلح و سوخت زده روی کمرکش سوار شده و با تور استتار و برزنت و راه های دیگه پوشونده شده بود. حسن علاوه بر سرکشی به لیبیایی ها و صحبت کردن با اونا، براشون نقشه بغداد رو بررسی و هدف عملیات رو شناسایی کرده بود. بعد از نماز عشا دوباره تلفن زنگ خورد. کسی که پشت خط بود خبر از منتفی شدن عملیات اون شب داد. به جز نگهبانا که باید به موضع می رفتن تا مراقب اوضاع باشن، بقیه این نیروها هرچند از لغو عملیات دلخور و پکر شده بودن، می تونستن بعد از چند شب کمی بخوابن و استراحت کنن. روزهای سختی بود. از زمان شروع جنگ تا این اندازه روی مردم عادی فشار مستقیم نیامده بود. سال نو نزدیک بود، اما برخلاف هر سال شوق و ذوقی توی کوچه و خیابون دیده نمی‌شد. خیلی از خانواده‌ها عزادار عزیزانشون بودن. شیرینی فروشی‌ها به رونق هر ساله و صف مردم برای خرید شیرینی امیدی نداشتند. خانواده‌هایی که داغدار نبودن تصمیم گرفته بودند به احترام بقیه امسال با خرما از مهموناشون پذیرایی کنن. تقریبا هر روز هواپیماهای بعثی میومدن و بمباشون رو خالی میکردن و بر میگشتن. اوضاع سخت اقتصادی و سرمایه شدید هم مردم رو اذیت میکرد. صفهای طولانی برای گرفتن نفت و اجناس کوپونی وقت زیادی از مردم میگرفت. در چنین وضعی هیجان و امیدی که از پرتاب اولین موشک توی دل مردم افتاده بود وصف شدنی نبود. همه چی نسبت به دو شب قبل بهتر بود. نگهبانا توجیه بودن و نگرانی لیبیایی ها هم کمتر شده بود. حسن شخصا وارد گردان هدایتشون شده بود و بر فرایند تعیین مختصات هدف که کاخ صدام بود نظارت میکرد. موشک قبلی با 1 کیلومتر خطا به هدف خورده بود. معلوم نبود موشک دوم دقیق به هدف بخوره یا خطا داشته باشه. اطراف کاخ صدام به شعاع 1-2 کیلومتر پر از مکانهای مهم بود. از سفارتخونه ها و وزارتخونه گرفته تا بانک های مهم و مراکز تجاری معتبر پایتخت. کار تعیین مختصات تمام شده بود. نیروها برای دعای توسل جمع شده و منتظر حسن بودند. ساعت از 12 شب گذشته بود و هوا سوز سردی داشت. کمی که گذشت حسن از راه رسید و دعا شروع شد. بچه های رزمنده حس و حال عجیبی داشتند. بعد از دعا حسن دستشو بالا برد و گفت:
خدایا تو شاهدی که ما نمیخوایم مردم عراق رو بکشیم. ما میخوایم شقی ترین مردی رو که رو زمین تو میشناسیم از بین ببریم. خودت این موشک رو تو فرق صدام بزن.
همه با صدای بلند آمین گفتن و با خنده و شوخی متفرق شدن. حسن رفت کنار موشکی که عمود شده بود. دستاشو دور موشک حلقه کرد و صورتشو چسبون به سردی اون. کمی که گذشت گروه لیبیایی به موشک نزدیک شدن. مراحل نهایی کار آماده شده بود. حسن با اکراه از موشک دور شد. نگاه سلیمان سرپرست گروه لیبیایی هنوز هم بی‌اعتماد و سرد بود. این بار دکمه پرتاب موشک و خود حسن تهرانی مقدم فشار داد. ساعت 2:40 نیمه شب بود. دیرتر از 2 شب قبل اومده، اما مراحل آماده سازی رو در زمان کمتری طی کرده بودن. کنده شدن موشک از زمین و پروازش به همون اندازه با شکوه و پرهیبت بود. بچه های رزمنده با همون هیجان و ذوق 2 شب قبل تکبیر گفتند. این اولین موشکی بود که به سمت بغداد می رفت. حسن و نیروهاش نزدیک اذان صبح به پادگان شهید منتظری برگشتند. بدنها خسته، چشمها نگران و چهره ها بشاش بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379754499،
شماره کارت 60379754499،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
سلام پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره، آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه. فکر کنم ویروس جدیده، الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن، فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه. سلام آقا جون. سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم. بابا حداقل حرمت آقا جون رو نگه دار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله